أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. مسائلی که درباره توبه مطرح بود، مقداری از اونها را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در حدیث 38 اربعینشون ذکر کردن که بعضی از اون مسائل گذشت. یکی از اون فروع و مسائل این است که آیا توبه واجب فوری است یا نه؟ چون دلیل عقلی بر لزوم توبه اقامه شده است، خود اون دلیل عقلی عهده‌دار بیان فوریت توبه هم هست. زیرا اگر کسی گناه را یک امر اعتباری بداند یا عقاب گناه را هم یک امر اعتباری بپندارد، میگوید کاری بود که انجام گرفت و در آینده هم محاکمه میشویم و شاید مورد عفو باشیم یا مورد عقاب. ولی اگر بداند که گناه روح را تیره می کند، در حقیقت سمی است که خورده است، هر چه زودتر اقدام می کند به نجات از اون سم، نظیر استفراغ کسی که سم خورده است. او بر خود لازم می داند که فوراً اون سمی که خورد دفع کند، و اگر چنونچه فوراً سمی که خورد دفع نکند، از یکی از دو خطر مسئول نیست. اگر گناه به منزله سم است کما هو الحق و او در توبه تأخیر کرد، از یکی از دو خطر مسئول نیست. یا ممکن است به فاصله کم بمیرد، چون هیچ کس نمی داند که کی بمیرد. ما تدری نفسون ما زا تکسب و غدا، چه اینکه ما تدری نفسون به ایار زنت بود. هیچ کس نمی داند فردا چه می کند، هیچ کس نمی داند در چه زمین یا چه زمینه می میرد. شاید قبل از توبه با همین بار گناه مرد، این یک خطر. و اگر گرفتار این مرگ فوری نشد، به این خطر نرسید، در اثر تأخیر و تراخی توبه این گناه روزافزون در او اثر می کند، مثل سمی که اگر زود معالجه نشود بالاخره انسان را از پا در می آورد. این بار ممکن است مرگ طبیعی انسان زود فرا نرسد، ولی اون گناه از اون جهت که حجاب است و رین و غبار است، صحنه دل را آلوده می کند. وقتی صحنه دل را آلوده کرد، کم کم انسان نسبت به گناه بی تفاوت می شود. وقتی نسبت به گناه بی تفاوت شد، در اصل گناه سهلنگار است، در توبه از گناه تسامحکار است، بعد اصل معصیت را هم گناه نمی پندارد. کم کم اصل واقعیت را هم انکار بکند که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، و آخرش هم سر از شرک و کفر در می آورد. مثلا اگر کسی با دست آلوده این آینه شفاف را تیره کرد، بر او لازم است که زود این آینه را تطهیر کند. اگر چنانچه طول کشید، این غبار وقتی بماند روی آینه مدتی ادامه پیدا کند، کم کم صحنه آینه را تیره می کند. گناه هم این چنین است، وقتی مدتی در نفس بماند روح را آلوده می کند. بنابراین یکی از این دو خطر هست، چاره جز فوریت توبه نیست. این هم یکی از اون فرو. روایاتی هم در این زمینه نقل میکنن که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که ایشون میفرمود کان ابی یقول، پدرم امام باقر سلام الله علیه مکرر میفرمود ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، ان القلب لیواقع الخطیئه فلا تزال بی حتی تغلب علی فیسیر و اعلاه و اسفله، هیچ چیزی برای دل بدتر از گناه نیست. این گناه وقتی وارد قلب شد، اگر زود زدوده نشود، این قلب رو منقلب میکند، یعنی زیر رو میکند. قلب را که زیر رو کرد، اگر همه عالم نسبت به این شخص اقدام بکنند به نصیحت، در او اثر نمی کند، چون این قلب، دهنه این قلب و دهان این قلب و چشم و گوش این قلب بالاست، متوجه نصیحت ناصحان است. گناه او را زیر رو می کند، یعنی بالای قلب را پایین و پایین قلب را بالا می کند، مثل کاسی که اگر کسی او را برگرداند زیر رو بکند. خب اگر هرچه باران ببارد که در این کاسه قطره فرو نمی رود، هم از پشت این کاسه می گذرد. کاسه وقتی باران می پذیرد که دهنش بالا باشد. اگر دهان کاسه بالا بود، بارون که آمد درش جا می گیرد. ولی اگر برگشت زیر رو شد، هم از پشت کاسه می گذرد. قلبم این چنین می شود. اینا کسانی هستند که منکوسند. حدیث دیگری را هم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام نقل میکنند که هیچ بنده ای نیست مگر اینکه در قلبش یک نکته سفید هست و اگر گناه کرد یک نکته سیاهی بیرون میآید و اگر اون نکته سیاه زدوده شد به وسیله توبه که اون سفید میماند و اگر این شخص در گناه ادامه داد راه را، اون نکته سیاه زیاد میشود تا همه اون قسمت سفید را می پوشاند و صاحبش دیگر به خیر بر نمی گردد. و این همین است که خدا در قرآن فرمود کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رانه یعنی چرک گرفت، رین یعنی غبار و چرک. امام باقر سلام الله علیه در ذیل اون حدیث به این آیه استشهاد میکنند که کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. و اگر هم کسی زبانی بگوید من توبه کرده ام، قلبا غافل است و اهل توبه نخواهد بود. این خلاصه امر درباره فوریت توبه. مسئله بعدی آن است که عزم بر ترک گناه در حقیقت توبه یا به عنوان رکن دخیل است یا به عنوان ثمر و میوه توبه دخیل است. آیا عزم بر ترک باید با امکان گناه همراه باشد، یا اگر گناه ممکن نبود عزم بر ترک حاصل نمی شود، قهرن این توبه ثمر ندارد یا مقوم ندارد؟ مثلا کسی که قبلا دست داشت با دستش معصیت می کرد، یا چشم داشت با چشمش گناه می کرد، الان که چشمو از دست داد می تواند از گناه گذشته توبه کند یا نه؟ اگر در حقیقت توبه عزم بر ترک مأخوذ باشد و عزم بر ترکم در صورت امکان عود است، این شخص امکان عود ندارد، قهرن عزم بر ترکم ندارد، قهرن ثمره توبه یا مقوم توبه حاصل نیست. ولی اگر عزم بر ترک مقوم توبه نباشد، بلکه اگر اون تائب ممکن بود آینده معصیت کند، باید عزم بر ترک داشته باشه. و اگر ممکن نبود آینده معصیت کند، مثل اینکه چشم را از دست داد دیگه نمیتواند نامحرم نگاه کند، این باید غالباً از نگاه به نامحرم منزجر باشد. باید غالباً این چنین تصمیم داشته باشد که اگر چشم او هم از راه قدرت غیبی به او برگشت، باز هم نگاه نکند. این حالت کافی است در توبه. گرچه دو قول در مسئله هست، ولی ظاهرا اکثر محققین این قسمت را میپذیرند که امکان بر عود لازم نیست. پس اگر کسی قلبا از گناه منزجر شد و میگوید بر فرض که من بتوانم از راه غیب آینده امکان پیدا کنم، باز هم منصرفم، این در تحقق توبه کافی است. وقتی این در تحقق توبه کافی بود، به طریق اولا توبه کسی که در حال مرض هست و پزشکان گفتن این مرض علاج پذیر نیست، او یقین به مرگ ندارد، شاید در لحظه بعد با خبر می شود که یک داروی معالجی کشف شد، ولی ظن متاخم دارد، یعنی گمان قریب به یقین دارد، اطمینان دارد که می میرد. قطع به مرگ نیست، اطمینان به مرگ است، مظنه مرگ است. اگر توبه کسی که امکان گناه ندارد پذیرفته است، کسی که امکان دارد آینده معصیت بکند ولی مظنه دارد که میمیرد، این شخص نسبت به آینده اگر عزم بر ترک داشته باشد مقبول است به طریق اولا، نسبت به گذشته هم چون مکلف است و هنوز وارد برزخ و حالت احتضار نشد، اونم توبهش مقبول است. پس این چنین نیست که اگر کسی بیمار بود و مظنه مرگ داشت دیگه توبه او مقبول نباشد. البته توبه این گونه افراد در درجه ضعف از قبولی است. توبه کسی که وارد برزخ شد و احوال آخرت را مشاهده کرد البته مقبول نیست. پس سه تا مطلب شد. یکی این که در عزم بر ترک امکان عود لازم نیست. دوم این که اگر کسی به بیماری صعب العلاج مبتلا شد و از درمان ناامید شد، ظن متاخم به مرگ دارد ولی یقین ندارد، بازم توبه او مقبول است. سوم همان است که قبلا هم بحثش گذشت که اگر جریان برزخ پیش آمد و این شخص به حالت احتضار در آمد، توبه او مقبول است. اینجاست که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه از بعضی از مفسرین نقل می کنند که لطف خدا اونقدر عمیم و دقیق و رقیق است که در هنگام قبض ارواح مرگ را از پا شروع می کند، نه سر، تا انسان اون آخرین لحظه به یاد حق باشد و ذاکر و از یاد و ذکر حق سودی ببرد. حالا این کار ناظر به قبولی توبه نیست، ناظر به این است که اگر کسی پای او مرد ولی هنوز مشاعر او کار میکند، زبان او کار میکند، مغز و قلب او کار میکند، چیز میفهمد، هر اندازه که ذکر بگوید یا یاد حق را در دل داشته باشد، به همون اندازه عبادت هست. این معلوم می شود که لطف حق تا آخرین لحظه شامل حال بنده می شود، اما این دلیل بر آن نیست که در اون حال هم توبه مقبول هست. البته اون اصل کلی محفوظ است. اگر مرگ از پاش رو شد، یعنی پای این شخص سرد شد دیگه روح ندارد، ولی او هنوز وارد برزخ نشد، کاملا اطرافیان را میشناسد، حرفش عادی است، مشاعرش کار میکند و مانند آن، این توبه او البته مقبول است. برای اینکه وارد برزخ نشد، احکام دنیا بر او بار هست، هر حرفی که دارد اگر خلاف شرع بود معصیت است، اگر موافق شرع بود اطاعت است و مانند آن. نه، منظور اینه که این تعبیری که بعضی از اهل تفسیر فرمودند دلیل قبولی توبه نیست. قبولی توبه را باید از راه‌های دیگر اثبات کرد. از اینکه لطف خدا شامل حال بندگان است که مرگ را از پا شروع می‌کند نه از سر، و نه اینکه سر و پا یک جا بمیرند، این دلیل لطف خداست نسبت به بندگان. اونهایی که مرگ را از پا احساس کردن ممکن است مؤمن باشند، از کاری داشته باشند، بعد درجات ایمانشون افزوده بشن. فرع بعدی آن است که در سوره تحریم ما را به توبه نصوح دستور دادن که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. این توبه نصوح یعنی چه؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. برای نصوح چند وجه ذکر کردن. یکی این که از نصیحت است، خود این توبه شخص را نصیحت می کند یا دیگران را دعوت می کند به اخلاص العمل لله، و از نصح است، نصیحت است، نصیحت یعنی خلوص، که این یکی از معانی اوست. مثلا وقتی گفتن عسلی است نصوح، نصح عسل، عسل منصوح یعنی عسل خالص از موم، عسل مصفا، این نوس یعنی خلوص. این توبه هم انسان را از آلودگی خالص می کند و هم در این دعوت شائبه نیست، لذا میشه نسوح. و از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که توبه نسوح چیست؟ فرمود یتوب العبد عن الذنب ثم لا یعود فیه، بنده از گناه توبه کند دیگه آلوده به گناه نشود، یعنی واقعا و خالصا از گناه بیرون بیاید، هم از خود گناه هم از علاقه به گناه بیرون بیاید. این معنای اول است که دعوتش خالص است. معنای دومش این است که نسوح خالصا لوجه الله است، که میگن اصل نسوح یعنی اصل خالص از غیر، خالص از مو، که این دو وجه جدایی از هم است. اینجاست که اون سخن محقق طوسی را مرحوم شیخ بهائی نقل میکنند، دون رد میکنند. مرحوم محقق طوسی داشتن که اگر کسی از گناه توبه کند برای ترس از جهنم، این نسوح نیست، این خالص نیست، برای اینکه از گناه توبه نکرد چون گناه بد است و برخلاف گفته خداست، بلکه از ترس جهنم توبه کرده است، پس این خالص و نسوح نیست. بعد خود ایشون در نقد محقق طوسی می‌فرمان بین که همون روایاتی که عبادت عابدان را به سه قسم تقسیم کرد، فرمود یک عده از ترس جهنم خدا را عبادت می‌کنند، اما بالاخره عبادت خداست. همون روایت تسلیس دلیل بر صحت این گونه از اقصا عبادات هست. بنابراین اگر کسی برای ترس از جهنم هم توبه بکند، توبه او قبول است. وجه سوم این است که نسوح از نساحت به معنای خیاطت است. خیاطت یعنی دوختن. انسان تبهکار اون پرده بندگی را که درید، حالا با توبه خیاطت میکند، میدوزد. و همونطوری که خیاط قطعات جدا شده ثوب را و پارچه را جمع میکند، این شخص اون بریدگی ها و انفصال ها را جمع میکند. وجه دیگر آن است که این نسوح وصف تائب است، نه توبه، و اسنادش به توبه اسناد مجازی است. و منظور از نسوح آن است که شما خودتون را به اکول وجه خالص کنید، نه توبه خالص باشد، خودتون را خالص کنید با سدودن غبارها. اونگاه به این وجه اخیر اون حدیثی که مرحوم سید رضی رضوان الله در کتاب شریف نهج البلاغه ذکر کرده اند، اون در اینجا سازگار است که وجود مبارک است امیر دید کسی گفت استغفر الله، حضرت طبقی نقل فرمود سکرت که اون که اتدری مل استغفار، برای استغفار 6 درجه ذکر که اون رو مسبوقید و نیازی به خوندن نداد. بعضی از بزرگان فرمودن توبه از هر گناه به ترمیم اون گناه است. مثلا اگر کسی در مسجد گناه کرد، اونقدر در مسجد معتکف بشود و عبادت کند که جبران کند. اگر با گوش لهو و لعب شنید، آیات قرآن را بشنود که جبران بکند. اگر با دست گناه کرد نسبت به قرآن، اینقدر قرآن کریم را با وضو دست بزند و ببوسد و تلاوت کند که جبران بکند و مانند دار. این یک کار ذوقی است البته، نه نشانه فقهی که راه جبران این باشد. فرع بعدی آن است که غسل برای توبه مستحب است. البته توبه یک وقت از کفر و شرک است، یک وقت از فسق. اگر از کفر و شرک باشد، دلیلی هست که دلالت میکند غسل برای توبه مستحب است، چون بعضی ها که در صدر اسلام ایمان می آوردن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها می فرمود که برخیزید و غسل بکنید. حضرت به حنفی و قیس ابن عاصم وقتی مسلمان شدند دستور غسل داد. اما غسل برای توبه از گناهان دیگر، این یه روایت مرسلی سند اوست. مرحوم شیخ بهائی می‌فرماید به اینکه شیخ طوسی رضوان الله در تهذیب این حدیث را از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که مردی آمد حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد من همسایه‌هایی دارم، اینها نوازنده‌هایی دارن، اهل قنا هستند، گاهی من برای قضای حاجت مثلا جایی که می روم اونجا می نشینم و این صداها رو گوش میدم. حضرت فرمود این کار را نکن. این شخص گفت من که با پای خودم برای شنیدن اون صدا نرفتم. حضرت فرمود به این که خدا فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گرچه با پا برای اون کار نرفتی ولی گوشم باید گناه نکند. بعد اون شخص به حضرت عرض کرد گویا من این آیه را نشیدم، نه از عربی و نه عجمی، من اون کار را ترک میکنم و استغفار میکنم. حضرت فرمود که پق تسل و سل ما بدالک فلقد کنت مقیما علی امر عظیم ما کان اسبع حالک لو مت علی ذلک استغفر الله و سله توبت من کل ما یکره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. فرمود به اینکه پاشو غسل بکن، نماز بخوان، استغفار بکن، توبه بکن و از هر چه خدا بدش میآید توبه بکن. مرحوم شیخ بهایی چند بحث فقهی اینجا دارن که آیا گوش دادن اینها مأثر کبیره است، مأثر صغیره است. بعضی نقد میکنند، بعد خودشون تأیید میکنند که بعید مأثر صغیره باشد، که اون بحثا خارج از مقصد هست. عمده این است که این روایت را مرحوم شیخ طوسی مرسلا نقل کرده است و من مسندا در هیچ کتاب حدیثی نیافتم، ولی برابر اون چه که در حدیث 31، چون 40 حدیث در اینجا هست، حدیث 31 اونجا حدیث من بلغ را نقل میکند. میفرماید در شرح حدیث 31 که حدیث من بلغ اونجا مطرح شد، اونجا گفتیم که اگر یه روایتی مثلا ضعیف بود و ما را به کار مستحب دعوت میشد، برابر او ما اگر عمل کردیم معجور خواهیم بود. پس اگر این روایت مرسل بود، چون ما را به یک امر مستحب دعوت می کند، در حقیقت انقیاد از اون حدیث من بلغ ثواب دارد. لذا ما به استناد حدیث من بلغ می توانیم بگوییم شایسته است اگر کسی بخواهد از هر گناهی توبه کند، غسل توبه انجام بدهد. بقیه بحث‌های فقهی که در این زمینه است خارج از بحث ماست. در فرع دیگر این است که حالا که توبه کرده است باید جبران بکند یا نه. گاهی بعضی از گناه ها جبران پذیر نیست. مثلا اگر مرد انگشتر طلا در دست داشت یا لباس حریر می پوشی، این خلاف شرع بود. حالا که توبه کرد دیگه قضا ندارد، این کفاره ندارد که جبران بکند. از این قبیل است. یه وقت است که نه، حقوق الله یا حقوق الناس را به دنبال دارد، قضای نماز و روزه است یا حق مردم را تضییع کرده، باید اون حقوق را تأدیه کند. اگر حق الله را و امثال ذلک را داشت که باید تأدیه کند. حالا یا بحثی است که اگر مال مردم را نداد، اون شخص که مرد بعد به ورثه میرسد، از مال این بالاخره باید به ورثه داد، به ورثه الورثه داد، حتی ینتهی الی الامام که وارث من لا وارث له است. به هر تقدیر این شخص بدهکار است، باید بپردازد مسائل مالی را. و اما درباره غیبت، اگر از کسی غیبت کرده است، این رو مرحوم محقق طوسی تو متن تجویز کرده، علامه بدون اشکال پذیرفته، یعنی نقدی نکرده و اشرم هم او رو نقل میکنن، یعنی مرحوم شیخ بهایی تو 40 همون فرمایش مرحوم خواجه رو نقل میکنن. این 13 بحثی که مرحوم خواجه در تجدید دارد حتما ملاحظه فرمایید، یه بحثای نافعی است. اونجا دارد که اگر کسی غیبتی را کسی را مرتکب شد، اگر به اون شخص مغتاب رسید که زید از او غیبت کرده است، این زید باید برود حلیت طلب بکند، چون آزار کرده است، باید حق را به او بپردازد و رضای او را جلب بکند. ولی اگر از کسی غیبت کرده است و این خبر به گوش اون صاحب حق نرسی، اینجا استغفار کافی است، لازم نیست از اون طرف غیبت شده حلیت طلب بکند، ولی که به اون نرسید. و الانم که دارد میرود به اون میگوید، خاطره او را میرنجاند. خب چه کاری است؟ او که نشنید. الان شما چه ایذایی است که بر او تحمیل میکنید؟ اول میرنجانید، بعد از اون رضایت میگیرید. این است که استحلال کردن از کسی که به او نرسیده است، به او هم متأثر نشد، به نظر محقق طوسی و مرحوم علامه حلی واجب نیست. این درباره حقوق مردم. بر تقدیر حالا اگر کسی توبه کرد و قضای گذشته رو که حق الله هست باید انجام بده انجام نداد، یا حقوق مردم را که باید تأدیه بکنه تأدیه نکرد، اونها یک سلسله واجبهای مستقلین که بر عهده او هستن، نه اینکه توبه حاصل نشده. توبه یک واجب است، فروعات متحرعه بر اون هم واجبات دیگر این چنین نیست که این شخصی که خلاف شرع کرده، گناه کرده، حق الله را از بین برده، به دستور خدا عمل نکرده، غصب کرده، حالا که توبه کرد، اون معصیت را توبه کرد، اگر نرسید مال مردم را به مردم ادا بکند، در صدد غصب نیست، باید بپردازد. در صدد ایصال هست، باز تجری بر غصب ندارد و مانندان، ولی نکرد این کار را. یا قضایی که بنا بود به جا بیاورد، به جا نیاورد. عزم داشت که جبران کند، ولی نشد، نکرد. این چنین نیست که توبه حاصل نشده باشد. پس جبران گذشته مقوم توبه نیست، اونها یه واجب مستقل دیگری هن. حالا بعضی از فروعات و مسائل توبه اگر خدا توفیق داد، چون این هفته تعطیل است، در هفته بعد بازگو میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.